صفحه 128. گفتم حق به جانب توست. اگر استدلال ما درست باشد، هیچ کس به کاری که می داند خطر در بردارد روی نمی آورد. زیرا روشن شد که به خود تسلط نداشتن جز نادانی نیست. گفت درست است. گفتم ولی به کارهایی که خطری در بر ندارد همه با اشتیاق روی می آورند، اهم از اینکه ترسو باشند یا شجاع. پس از این حیث میان ترسو و شجاع فرق نیست. گفت سقراط، با این همه شجاعان به کارهایی تندر می دهند که ترسویان از آنها گریزانند. مثلا شجاعان با اشتیاق به جنگ می روند، در حالی که ترسویان از جنگ می گریزند. گفتم به جنگ رفتن زیباست یا زشت؟ گفت زیبا. گفتم اگر زیباست پس خوب است، زیرا پیشتر تصدیق کردیم که هر کار زیبا خوب است. گفت من نیز چنین می‌اندیشم. گفتم شجاعان از جنگ گریزانند یا ترسویان؟ گفت ترسویان. گفتم به جنگ رفتن چون زیبا و خوب است پس لذت آور است؟ گفت آری، اندکی پیش این نکته را تصدیق کرده ایم. گفتم ترسویان خواسته و دانسته از لذت گریزانند؟ گفت اگر این مطلب را تصدیق کنیم، همه سخنهایی که تا کنون گفته و پذیرفته ایم واژگون خواهند گردید. گفتم شجاعان در پی چیزی می روند که زیبا و خوب و لذت آور است. گفت در این تردید نیست. گفتم پس اگر مرد شجاع از چیزی بترسد، ترس او ترس بدی نیست، و اگر بیباکی نشان دهد، بیباکی او نیز بد نخواهد بود. گفت درست است. گفتم آن ترس یا بیباکی چون بد نیست پس زیباست؟ گفت آری. گفتم ولی ترس ترسویان و کسانی که دیوانه وار بیباکند ترس بدی است. اگر بیباکی نشان دهند، بیباکی آنان نیز بد است. گفت آری. گفتم ترس بد و بیباکی بد ناشی از نادانی است؟ گفت باید چنین باشد. گفتم ترسویی ترسویان ناشی از ترسویی است یا از شجاعت؟ گفت البته از ترسویی. گفتم اگر به یادت باشد پیشتر ثابت کردیم آنان از آن رو ترسو هستند که نمیتوانند خطرناک را از بی خطر باز شناسند. گفت درست است. گفتم پس علت ترسویی آنان همین نادانی است؟ گفت آری. گفتم و اندکی پیش تصدیق کردی که علت ترسویی آنان ترسویی است؟ گفت آری. گفتم پس باید بگوییم ترسویی این است که آدمی نداند چه خطرناک است و چه بی خطر. این سخن را با جنباندن سر تصدیق کرد. توضیح حاشیه: رجوع کنید به لاخس 195، گورگیاس 507، جمهوری 429. ادامه متن. گفتم ترسویی عکس شجاعت است؟ گفت آری. گفتم دانایی به این که چه خطرناک است و چه بی خطر عکس نادانی به این امر است؟ این سخن را نیز با جنباندن سر تصدیق کرد. گفتم و این نادانی را ترسویی نخواندیم؟ در اینجا نیز با کمال اکراه به علامت تصدیق سری تکان داد. گفتم پس دانایی به این که چه خطرناک است و چه بی خطر شجاعت است و نادانی به این امر ترسویی. در برابر این سؤال خاموش ماند و سر را نیز نجنباند. گفتم پروتاگوراس، قرار ما این بود که به سؤال من هیچ پاسخ ندهی؟ گفت به تنهایی استدلال کن و سخن را به پایان برسان. گفتم پس بگذار تنها یک سؤال بکنم. هنوز بر این عقیده که بعضی کسان در عین نادانی از شجاعت بهره کامل دارند؟ گفت سقراط، میبینم که اصرار میورزی پاسخ بدهم تا ثابت شود که حق به جانب توست. از پاسخ دریغ ندارم و میگویم بنابر آنچه تا کنون تصدیق کرده ایم چنان امری ممکن نیست. گفتم مراد من از همه آن سؤال ها فقط این است که پدیدار شود خود قابلیت چیست و چه آثاری از آن حاصل می گردد. چه گمان می کنم؟ اگر این مطلب روشن نگردد، مسئله هم که موضوع گفتگوی ماست حل نخواهد شد و نخواهیم دانست آیا قابلیت آموختنی است یا نه. نتیجه که تا کنون از گفتگو به دست آورده ایم چنان شگفت انگیز است که اگر زبان داشت ما را سرزنش می کرد و به ما می خندید و می گفت سقراط و پروتاگوراس، شما مردمان عجیبی هستید. توی سقراط، نخست ادعا می کردی که قابلیت آموختنی نیست، ولی اکنون می کوشی خلاف گفته پیشین خود را ثابت کنی و نمایان سازی که همه اجزاء قابلیت ام از عدالت و خیشتنداری و شجاعت جز دانایی نیست و بدین سان مبرهن می نمایی که قابلیت آموختنی است. چه اگر قابلیت چنان که پروتاگوراس می گفت غیر از دانایی باشد آموختنی نخواهد بود، ولی اکنون ثابت کردید که دانایی است. پس عجب است اگر آموختنی نباشد. تو نیز ای پروتاگوراس، پیشتر معتقد بودی که قابلیت آموختنی است، ولی اکنون برخلاف گفته پیشین خود سخن میگویی و میخواهی مبرهن سازی که قابلیت دانش نیست و از این رو آموختنی نمیتواند بود. اینک پروتاگوراس گرامی، چون میبینم که همه چیز واژگون گردیده است، آماده‌ام بحث را از سر بگیریم و به یاری تو نخست خود قابلیت را بررسی کنیم تا معلوم شود خود قابلیت چیست. سپس به مسئله‌ای که موضوع گفتگوی کنونی ما بود بپردازیم و روشن کنیم که آیا قابلیت آموختنی است یا نه. زیرا می‌ترسم آن اپیمتئوس که همواره پس از فوت فرصت در اندیشه چاره‌جویی برمی آید، همچنان که در هنگام تقسیم نیروها ما را توهی دست گذاشت، در این گفتگو نیز ما را فریفته و گمراه کرده باشد. در داستانی که در آغاز بحث آوردی روش پرومتئوس را پسندیدم، زیرا توانایی پیشبینی دارد و پیش از آن که به کاری دست زند درباره آن نیک می اندیشد. من نیز که از پیروان او هستم می خواهم از همکنون درباره زندگی آینده خود به اندازه کافی بیاندیشم. از این رو به گفتگو در این گونه مسائل اشتیاق فراوان دارم و اگر اجازه بدهی می خواهم این نکته را به یاری تو بررسی کنم. پروتاگوراس گفت سقراط، اشتیاق تو را به جستجوی حقیقت می ستایم و روش تو را در گفتگو می پسندم. گمان می کنم من از هیچ لحاظ مرد بدی نیستم و خصوصا از حسد به کلی بری هستم. تا کنون بارها به مردم گفتم که تو را بر همه کسانی که با من بحث کرده اند، خصوصا به آنان که همسال تو بودند، برتری می نهم و عجب نخواهم داشت اگر تو روزی در سلک نامدارترین فیلسوفان درآیی. ولی بحث کنونی را به وقتی دیگر بگذار، چون امروز کاری دیگر دارم. گفتم من نیز کار دارم و باید بروم. و برای خاطره کالیاس زیبا بود که چنین دیر ماندم. بدین سان گفتگوی ما به پایان رسید و از آنجا بیرون آمدیم. لیزیس، دوستی، صفحه 135. در تدوین این فصل از صفحات 203 تا 223 مجموعه استفانوس استفاده گردید است. بیرون دروازه، از راهی که در پشت دیوار شهر است، از آکادمیا به لیکون می رفتم. چون به دروازه کوچک که نزدیک چشمه پانوپس است رسیدم، هیپوتالس پسر هیرونیموس و کتسیپوس اهل پونیا را دیدم که با گروهی از جوانان ایستاده بودند. هیپوتالس چون مرا دید گفت: سقراط، از کجا می آیی و به کجا می روی؟ گفتم: از آکادمیا می آیم و به لیکئون می روم. گفت: چرا به اینجا نمی آیی و هم نشین ما نمی شوی؟ گفتم: آنجا کجاست و شما کیستید؟ به میدانی که درش گشاده بود اشاره کرد و گفت: ما و گروهی از جوانان زیبای شهر وقت خود را در اینجا می گذرانیم. گفتم: اینجا کجاست و شما در اینجا چه می کنید؟ گفت: ورزشگاهی است که تازه ساختند و ما در اینجا بیشتر اوقات با یکدیگر بحث می کنیم و میل داریم تو نیز گفتگوی ما را بشنوی. گفتم: سرگرمی خوبی دارید، آموزگارتان کیست؟ گفت: دوست و مرید تو میکوس. گفتم: مرد بدی نیست، سوفیست قابلی است. گفت: میل داری بیایی و دوستان ما را ببینی؟ گفتم: نخست باید بگویی که در میان شما کدام یک از همه زیباتر است. گفت: یکی این را میپسندد و یکی آن را. گفتم: هیپوتالس، تو خود به کدام یک دل باخته ای؟ هیپوتالس سرخ شد. گفتم: ای پسر هیرونیموس، دیگر لازم نیست بگویی که عاشقی یا نه، زیرا هم اکنون دریافتم که نه تنها در دام عشق گرفتاری، بلکه در این راه آبت از سر گذشته است. هرچند من هیچ هنر ندارم، ولی خدا این استعداد را به من بخشیده است که عاشق و معشوق را به یک نظر می شناسم. هیپوتالس چون این بشنید سرختر شد. کتزیپوس گفت: هیپوتالس، چرا سرخ می شوی و نام معشوق خود را به سقراط نمی گویی؟ می دانم که اگر سقراط ساعتی در اینجا بماند، درباره لیزیس چندان سخن پردازی خواهی کرد که سقراط به سطوح خواهد آمد. آنگاه روی به من کرد و گفت: سقراط، هیپوتالس چندان از لیزیس گفته که گوشهای ما را کر کرده است. خدا نکند کمی هم شراب خورده باشد. چه در آن صورت وقتی هم که از خواب بیدار می شویم نام لیزیس در گوشهای ما تنین می افکند. کاش به سخن پردازی قناعت می کرد. اشعار و خطابه هایی در وصف لیزیس می خواند که پایان نمی پذیرد. و بدتر اینکه گاه سرودهایی هم درباره او می خواند و ما ناچاریم همه را تحمل کنیم و شگفتی اینجاست که چون تو نام معشوقش را می پرسی سرخ می شود. گفتم: لیزیس باید جوانی نورس باشد، چون به یاد ندارم که نامش را شنیده باشم. گفت: علت آن است که مردم او را بیشتر به نام پدرش می خوانند، نه به نام خود او، چون پدرش مردی نامدار است و یقین دارم که اگر او را ببینی خواهی شناخت. گفتم: پسر کیست؟ گفت: پسر دموکراتس اهل آکسیون است. گفتم: هیپوتالس، به جوانی شریف دل باخته ای. پس سخنانی را که درباره او به اینان گفته ای به من نیز بگو تا ببینم به راستی می‌دانی که عاشق چه در خلوت و چه در حضور دیگران با معشوق چگونه باید سخن بگوید. گفت سقراط سخن کتزیپوس را باور کردی؟ گفتم مقصودت این است که لیزیس را دوست نداری؟ گفت مقصودم آن نیست، ولی تا کنون نه شعری درباره او ساختم و نه خطابه ای. کتزیپوس گفت سقراط هوشش به جا نیست و نمی داند چه می گوید. گفتم هیپوتالس نمی خواهم برای من شعر و خطابه بخوانی، بلکه میل دارم مضمونی را که در آنها گنجانده‌ای بشنوم تا بدانم با معشوق خود چگونه رفتار می‌کنی. گفت اگر چنین است از کتزیپوس بپرس، چون ادعا می‌کند که از سخنان من به سطوح آمده است پس باید همه آنها را به یاد داشته باشد. کتزیپوس گفت سقراط به خدا سوگند همه را به یاد دارم، زیرا هرچه می گوید چنان خنده آور است که نمی توان فراموش کرد. هرچه مردم درباره توانگری دموکراتس نیای لیزیس یا در وصف پیروزی های نیاکان او در بازی های اولیمپ و مسابقه های اسب دوانی حکایت می کنند به شعر در می آورد و یا از آنها خطابه‌ای می سازد. حتی افسانه‌ای از روزگاران کهن که پیر زنان می‌گویند به شعر درآورده است. چند روز پیش شعری سروده و در آن از پذیرایی یکی از نیاکان لیزیس از هراکلس سخن‌ها رانده و مدعی شده که سبب آن مهمانی خیشی نیای لیزیس با آن خدا بوده است. زیرا نیای لیزیس ثمره عشق ورزی زئوس با دختر مؤسسه این خانواده است. مضمون اشعار و خطابه های او از این قبیلند و ما ناچاریم همه را بشنویم و دم در نیاوریم. گفتم هیپوتالس پیش از آن که در عشق پیروز شوی در ستایش خود شعر میگویی و سرود میخوانی؟ گفت در ستایش خود نه شعری گفته و نه سرودی خواندم. گفتم تو خود نیز این سخن را باور نداری؟ گفت مقصودت چیست؟ گفتم مقصودم این است که همه آن شعرها در وصف خود توست، چه اگر بتوانی دل معشوق را به دست آوری شعرهای تو مایه سربلندی تو خواهند بود و مضمون آنها ستایش تو، زیرا تو بوده ای که توانستی چنان معشوقی را رام خود سازی. ولی اگر ناکام گردی به همان اندازه که در وصف خوبی و زیبایی معشوق داده سخن داده ای در نظر مردمان خار خواهی شد. از این رو دوست گرامی، کسی که در هنر عشق استاد است تا کار را به مراد خود نبیند معشوق را نمی ستاید. از این گذشته اگر خوب رویان را به ستایی غرورشان بیشتر می شود. گفت حق با توست. گفتم و هرچه غرورشان بیشتر شود رام کردن ایشان دشوارتر می گردد. گفت درست است. گفتم صیادی که هنگام شکار جانوران وحشی را برماند و گرفتن آنها را دشوارتر سازد چگونه صیادی است؟ گفت صیاد بدی است. گفتم پس دور از عقل نیست که انسان به جای رام کردن معشوق او را به وسیله شعر و سرود وحشی تر کند؟ گفت البته دور از عقل است. گفتم هیپوتالس به هوش باش تا شعرهای تو همین نتیجه را به بار نیاورند. گمان نمی کنم تو شاعری را که با شعر گفتن به خود زیان می رساند خردمند بدانی. گفت به خدا سوگند او را نباید شاعر خواند، بلکه باید گفت ابله است. بدین جهت سقراط خواهش دارم مرا راهنمایی کنی و به من بیاموزی که برای به دست آوردن دل معشوق چگونه باید رفتار کرد و به او چه باید گفت. گفتم این چیزی نیست که به آسانی بتوان آموخت، ولی اگر آن جوان را وادار کنی که با من گفتگو کند، شاید بتوانم به تو بنمایم که به جای شعر سرودن و خطاب نوشتن چگونه باید با او سخن بگویی. گفت این دشوار نیست. اگر تو با کتزیپوس وارد ورزشگاه شوی و در گوشه‌ای بنشینی و گفتگویی آغاز کنی، بیگمان لیزیس به نزد تو خواهد آمد، زیرا به شنیدن بحث دلبستگی فراوان دارد. چون امروز جشن هرمس است، جوانان شهر در آنجا جمعند و یقین دارم که او با جوانان دیگر به نزد تو خواهد آمد و اگر نیامد کتزیپوس او را خواهد خواند، زیرا منکسنوس پسر عموی کتزیپوس دوست نزدیک اوست. گفتم باید چنین کنیم. سپس دست کتزیپوس را گرفتم و وارد ورزشگاه شدم و دیگران نیز به دنبال ما آمدند. مراسم نیایش و قربان تازه به پایان رسیده بود و بیشتر جوانان در صحن بیرونی سرگرم بازی بودند و چند تنی هم در گوشه رختکن با قاب‌هایی که از سبدی برمی‌داشتند تاق و جفت بازی می‌کردند و گروهی گرد آنان به تماشا ایستاده بودند و لیزیس در میان آنان بود. تاجی از برگ به سر داشت و نه تنها با زیبایی آمیخته به اصالت ذاتی از دیگران ممتاز می نمود، بلکه پیدا بود که جوانی نیک منش است. پس از آنکه ورزشگاه را تماشا کردیم، در گوشه ای آرام نشستیم و به گفتگو پرداختیم. لیزیس چند بار برگشت و به سوی ما نگریست و چنان می نمود که میل دارد وارد حلقه ما شود، ولی گویا شرم کرد تنها بیاید. در این هنگام منکسنوس وارد شد و چون من و کتزیپوس را دید به سوی ما آمد و در نزد ما نشست و لیزیس هم به دنبال وی آمد و در کنارش جای گرفت. چند تن از جوانان دیگر نیز به ما پیوستند، ولی هیپوتالس در پشت سر کسانی که گرداگرد ما ایستاده بودند نهان شد تا لیزیس او را نبیند و میکوشید تا از آنجا سخنهای ما را بشنود. روی به منکسنوس کردم و گفتم ای پسر دموفون، کدام یک از شما بزرگتر است؟ گفت در این باره با هم اختلاف نظر داریم. گفتم در این هم که کدام یک از خانواده بهتری است اختلاف دارید؟ گفت آری. گفتم در این هم که کدام یک زیباتر است؟ این سخن هر دو را به خنده آورد. گفتم ولی نخواهم پرسید که کدام یک از شما توانگرتر است، زیرا شما دو تن دوست یکدیگرید. چون این نیست؟ گفتند درست است. گفتم میگویند دوستان در هر چه دارند شریکند. پس اگر شما به راستی دوست یکدیگر باشید، در آن باره اختلافی میان شما نخواهد بود. این را نیز تصدیق کردند. میخواستم بپرسم کدام یک عادل‌تر و داناتر است، ولی در این هنگام به منکسنوس خبر آوردند که استاد ورزش با او کاری دارد و گویا میبایست آیین قربان را به جای آورد. چون منکسنوس رفت، روی به لیزیس کردم و گفتم لیزیس، گمان میکنم پدر و مادرت تو را خیلی دوست دارند. گفت بدیهی است. گفتم پس بیگمان میخواهند تو را تا حدی که میسر است نیکبخت سازند. گفت البته. گفتم به عقیده تو کسی نیکبخت است که اختیارش به دست دیگران باشد و نتواند کاری به میل خود بکند؟ گفت نه. گفتم چون پدر و مادرت تو را دوست دارند و نیکبختی تو را خواهانند، البته میکوشند وسایل نیکبختی تو را فراهم آورند. گفت بیشک. گفتم پس اجازه میدهند که هرچه میخواهی بکنی و هرگز تو را تنبیه نمی کنند و از هیچ کار باز نمی دارند. گفت سقراط، به خدا سوگند از بسی کارها باز می دارند. گفتم چه می گویی؟ از یک سو آرزو می کنند که تو نیکبخت باشی و سوی دیگر نمی گذارند هرچه می خواهی بکنی؟ مثلا اگر بخواهی سوار عرابه پدرت شوی و لگام اسب را به دست بگیری و در مسابقه شرکت کنی، تو را از آن باز می‌دارند. گفت آری، به خدا سوگند باز می‌دارند. گفتم پس به که اجازه می‌دهند چنان کند؟ گفت به عرابران که مزدور پدرم است. گفتم به آن مزدور اجازه می‌دهند که با اسب‌های پدرت هر گونه می‌خواهد رفتار کند و برای این کار مزد هم به او می‌دهند، ولی تو را از آن باز می‌دارند. گفت آری چنین است. گفتم ولی گمان می‌کنم اجازه می‌دهند که سوار استر شوی و آن را با شلاق بزنی. گفت نه، اجازه آن را هم نمی‌دهند. گفتم هیچ کس حق ندارد استرهای پدرت را بزند. گفت مهتر آن حق را دارد. گفتم آزاد است یا بنده؟ گفت بنده. گفتم پس معلوم می شود پدر و مادرت بنده ای را بر تو که فرزندشان هستی برتری می نهند و چهار پایان خود را به او می سپارند و اجازه می دهند که هرچه می خواهد با آنها بکند، ولی این اجازه را از تو دریغ می دارند. اکنون بگو ببینم، لاغر اجازه می دهند اختیار خود را به دست داشته باشی یا از این اختیار هم بی بهره ای؟ گفت چگونه ممکن است چون این اجازه ای بدهند؟ گفتم پس اختیار خودتو نیز در دست دیگری است. گفت آری، در دست لله من است. گفتم او هم بنده است؟ گفت آری، لله ما بنده است. گفتم دریغ است که اختیار انسانی آزاد در دست بنده ای باشد. بگو ببینم آن لله چگونه اختیار تو را در دست دارد و با تو چه می کند؟ گفت مرا به نزد آموزگار می برد. گفتم آموزگاران از نیز بر تو فرمان می رانند؟ گفت البته. گفتم معلوم می شود پدرت در این اندیشه است که هرچه می تواند فرمان روایان بیشتری بر تو بگمارد، ولی گمان می برم هنگامی که به خانه باز می گردی و در نزد مادرت هستی، مادرت برای اینکه خرسند شوی تو را در هر کار آزاد می گذارد و مثلا اجازه می دهد که با اسباب بافندگی او بازی کنی. لیزیس خندید و گفت سقراط، اگر به آنها دست بزنم مرا تنبیه می کند. گفتم عجب، مگر به پدر و مادر خود بدی کرده ای؟ گفت هرگز. گفتم پس چرا نمی خواهند تو خرسند باشی و اجازه نمی دهند هر کاری که می خواهی بکنی و همواره تو را در فرمان این و آن نگاه می دارند؟ بدین سان تو نه از دارای ایشان که اختیارش به دست دیگران است سودی می بری و نه از این اندام زیبای خود، زیرا بیگمان اختیار تن تو نیز به دست دیگری است که آن را می پرورد. گفت سقراط، علت آن است که من هنوز جوانم. گفتم باور نمی کنم علت کمی سال باشد. چه گمان می برم پدر و مادرت برای پاره از کارها منتظر نمی شوند تا تو مسن‌تر گردی، بلکه آنها را همکنون به تو واگذار می کنند. مثلا وقتی که می خواهند در خانه چیزی خوانده یا نوشته شود به تو روی می آورند. چنین نیست؟ گفت چنین است. گفتم و در این کارها اختیار با توست که کدام حرف را نخست بنویسی یا بخوانی و کدام را پس از آن. همچنین هنگامی که چنگ به دست میگیری، پدر یا مادرت به تو فرمان میدهند که کدام سیم را سخت یا سست کنی و آن را با انگشت یا مز را بنوازی یا در این کار نیز تو را آزاد میگذارند. گفت: در این کار هم مرا آزاد میگذارند.